بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ 4/8/97 هفتشتر به تحلیل.
کلام در ادله جواز تقلید بود، گفتیم در دو مقام بحث میشه، یکی جواز تقلید از منظر مجتهد ببینیم چه دلیلی داره، و یکی این که جواز تقلید از منظر عامی چه دلیلی داره. به عبارت دیگر، اگر مجتهد میخواد فتوا بده به جواز تقلید مستندش چیست، و عامی که رجوع میکنه به مجتهد مستندش در این جواز تقلید چیست. در مقام اول گفتیم وجوهی ذکر شده که عمده وجوهی که میشه قبول کرد 4 وجه شد دیگه. یه وجه اجماعه که با اون تقریبی که عرض کردیم که این اجماع کشف میکند از یه ارتکاز مسلمی در زمان معصومین بر جواز تقلید، و اون ارتکاز هم تلقی از شارع شده. وجه دوم هم سیره عقلاییه بوده که در هر فنی به اهل خبره مراجعه میکنند، با توجه به عدم رد اثبات میشه که این رویه در احکام شرعیه هم مرضی شارعه. وجه سوم هم سیره متشرعه بوده که گفتیم خود عمل متشرعه بیانگر اینه که تقلید در مسائل شرعی جایزه. و وجه چهارم هم دلیل عقل بود که گفتیم دو تقریب داره. تقریب ثانیش که مرحوم آقای خویی ذکر کرده بودن ظاهرا اشکالی برش وارد نیست، ما بعدم تأمل کردیم که دلیل انسداده، که ما بالاخره میدانیم تکالیفی در شریعت داریم و این تکالیف بر ما منجزه و باید امتثال کنیم، و امتثالش هم یکی از این سراح رو داره، یا اجتهاد انسان بکنه یا احتیاط بکنه یا تقلید بکنه. و راه اجتهاد که بر عمده مردم بسته است، بلکه بر همه مردم، چون مجتهدین هم در برهی از زمان مقلدن، عامی هم مجتهد نیستن. و احتیاط هم که برای نوع مردم تشخیص مواضعش و این میسور نیست که احتیاط به چه نحو بکنن غالبا. و عرض کنم که به فرضم که باشه بتونن، حالا یه عده‌ای مثل طلبه هایی که میتونن تشخیص بدن، ما اینو از خارج میدونیم که بنای شریعت بر این نیست که انسان مقلد، مردم همه میخوان در مسائل دینی هر جو احتمال تقلید میدن احتیاط بکنه.
مثلا فرض بشه که ما ادله احتیاط ببینیم که اینجا دلالت وجود نداره.
چی؟
اون ادله احتیاط
ما نه، کار ما با ادله احتیاط نداره.
بی نفسش که شارع از ما احتیاط میخواد اندش.
نه بابا، کار با اون نداره. ما احتمالات داریم و یکفی اگر احتمال هم شما دادید که شارع وظیفه ما رو اینجا احتیاط قرار داده، دیگه نمیتونید بگید و جواز تقلید جایزه. دل عقله داریم بررسی میکنیم ما. شما احتمال بدید وظیفه شما در این موارد رجوع به احتیاطه. میتونید بگید تقلید جایزه؟ اون دلیل که مال این نیست، اون مال جایزه که شبهه بعد الفحصه. اون
نه مثلا ما بعد قبلی میگیم بعد از فحص، ولی ادله که آمن دیگه مطلق میگه طب این در شبهه.
خب باشه، اون بعد میگه اون اولا که حالا اون شما مال شبهه قبل الفحصه، اونم حالا مال مجتهده. به فرض هم شما اون اشکالاتی داره، حالا به فرض هم اونا دلیل اون ادله هم تمامه میکار، اون ادله نداریم ما اصلا، فرض هیچ دلیل نداشتیم در احتیاط. ما میگیم اگر احتمال این دادیم که شارع وظیفه ما رو احتیاط قرار داده، ما میتونیم عقلا حکم بکنیم به جواز تقلید؟ نمیتونیم. عقل دیگه نمیتونه حکم بکنه به جواز تقلید دیگه. میگه خب شما رو احتیاط کن، شاید به همین احتیاط وظیفه شما باشه. خب این فرموده، پس این راه احتیاط رو هم که میدونیم طریقه نیست که شارع الزام کرده باشه ما رو به او، یا تعین که مقلدین مردم عوام مراجعه کنند به مجتهدین و فتوای اونها عمل کنند. از این مقدمات ما کشف میکنیم که شارع فتوای مجتهدین را برای مقلدین حجت قرار داده. خب یکی از این ادله وجوه چهارگانه میتونه مستند جواز تقلید باشه برای مجتهد. اما دلیل جواز تقلید برای عامی، عامی در جواز تقلید باید به یک دلیل علمی و قطعی برسه، و در مسئله جواز تقلید نمیتونه تقلید بکنه، به جهت اینکه یا محظور دور لازم میاد یا محظور تسلسل. بیان دور و تسلسل اینه. اگر از این عامی بپرسیم شما به چه دلیلی میگی تقلید جایز است و تقلید میکنی، اگر استناد بکند به فتوای مجتهد زمان خودش، میگه این زید که مجتهد زمان ماست تو رسالش نوشته تقلید جایز است، تقلید جایز است چون زید میگوید تقلید جایز است، یعنی در مسئله جواز تقلید که یک کبرای کلی است استناد میکند به فتوای زید به جواز تقلید که یکی از صغریات همین قاعده کلی میشه. خب نقل کلام میکنیم در فتوای زید، میگم این فتوای زید که تو رسالش نوشته تقلید جایز است در این مسئله جواز تقلید، تقلید کردن از زید در این مسئله، این مستندش چیه؟ به چه دلیلی شما میگید این فتوا عامه؟ میگیم به چه دلیل میگید این فتوای زید به جواز تقلید حجته، جایز عمل شده که عمل کردن بهش، استناد کردن بهش؟ این عامی یا میگه این فتوای زید که حجت است به این دلیل حجت است که تقلید جایز است، یعنی استناد میکنه به همون کبرا. اول یه کبرای کلی عامی میگفت دیگه، میگفت تقلید از مجتهدین جایز است، این کبرا بود. گفتیم چرا میگی تقلید از مجتهدین جایزه؟ میگفت چون زید میگه. حالا میگیم چرا قول زید حجته؟ میگه خب زید هم مجتهده دیگه، تقلید از مجتهد جایزه پس قول زید هم جایزه. اگر استناد کنید به همون کبرا دور لازم میاد، اگر استناد کند به یه فتوای دیگری، میگه من زید تو رسالش نوشته بود که تقلید جایز است، من رفتم در خونه زید گفتم آقای زید من جایز است در این مسئله جواز تقلید به این فتوای شما که تو رسالتون نوشتید عمل کنم؟ زید گفت بله جایز است. به اون فتوای دیگه استناد میکنم در عمل به این فتوا و طبق این فتوا میگم تقلید جایزه. به یه فتوای دیگری از همین زید بر جواز رجوع به این مسئله‌ای که تو رسالش نوشته که یجوز و تقلید، اگر به اون باشه نقل کلام به اون میکنه، میگه خب اون فتوا برای چه حجته؟ این قول زید که شما در خونش ازش امروز پرسیدی گفت عمل به این فتوای من در رساله که یجوز و تقلید جایزه است، خود اون فتوا به چه دلیل مستنده؟ میگه خب حالا میرم دوباره ازش میپرسم، میره در خونه زید میگه شما امروز صبح گفتی که تقلید در این مسئله بر من جایز دیگه، این فتوا میشه بهش به این فتوا به این حرف صبحت میشه عمل کرد؟ میگه میشه عمل کرد. خب ازش امروز الان دوباره پرسیدم گفت میشه عمل کرد. میگه خب این کلامش مستندش چیه؟ دوباره میگه از خودش میرم میپرسم. همینجوری الهیه و مرقیامه بره بپرسه، باز دوباره نقل کلام میکنیم تسلسل لازم میاد. این یه بیانش
از خود هم مشتهد،
از خود مشتهد. حالا فرق نمیکنه اگر شما بگید نه از این مشتهد نمیره، از این مشتهد دیگه میره میپرسه، میگه آقا من در کبرای جواز تقلید به این فتوای زید که تو رسالش نوشته یجوز و تقلید استناد میکنم، در حجیت این فتوای زید به فتوای امر استناد میکنم که امر گفته که به این فتوای زید چون مثلا مساوی با منه یا اعلم مثلا از منه، شما میتونید تو این فتوا به او عمل بکنید. میگیم خب نقل کلام میکنیم فتوای امر، میگیم فتوای امر به شدت حجته، میگه به فتوای بکر استناد میکنن، میگیم خب فتوای بکر چرا حجته، ها کزا همجور یلو اما جرا تا بالاخره باید به جای برسه منتهی بشه.
مثلا اونجایی که با خودش رجوع میکرد، یعنی میشه میگه چرا شما اینجا فتوا دادیم به تقلید، میگه چون تو یه مسئله دیگه من فتوا دادم یا نه؟
نه میگه این، میگه این فتوای من که تقلید جایز است، جایز است در این مسئله شما تقلید کنید، به این فتوا عمل کنید.
خب
این یه فتوای دومی شد غیر از این فتوا دیگه. فتوای تو رسالش اینه که یجوز و تقلید در همه مسائل، درسته؟
درسته.
الان یه فتوای دیگه میده، میگه در این مسئله جواز تقلید یجوز و تقلید عنی. این یه فتوا دیگه. نقل کلام کنیم به این فتوا، میگه یجوز و تقلید در این مسئله که الان گفتم، در این افتایی که الان دادم، که یجوز و تقلید در این مسئله جواز تقلید به هاکزا. پس لذا محظور لازم میاد بالاخره، یا محظور دور یا محظور تسلسل پیش میاد. لذا ما باید برای عامی باید به قطع برسه، به علم برسه عامی، با توجه به این که تقلید کردن مطابق احتیاط نیست. اگر تقلید مطابق احتیاط بود باش میگفتیم دلیل نمیخواد که خب تقلید کردن خودش مطابق احتیاط داره. رب اما انسان تقلید که میکنه مخالف واقع میفته. فتوا داده مجتهد یجوز و شرب مثلا فلان اسیر قبل از مثلا اذا قلاب غیر نار مثلا خب عمل بکنه، بعد به خلاف واقع ممکنه بیفته. پس تقلید خودش مطابق احتیاط هم نیست. به چه دلیلی؟ باید به دلیل قطعی و علمی برسه. دلیل قطعی و علمی که میشه برای عامی در نظر گرفت اینه که بگیم یکی از این وجوه چارگانهی که در مجتهد گفتیم میتونه مستند عامی هم باشه. یعنی عامی ممکنه از راه اجماع علم براش پیدا بشه، نه اینکه بره کتب فقها رو بررسی بکنه و نمیدونم فتوای سید رو، سید مرتضی و شیخ طوسی و فلان که ما رفتیم عباراتش رو آوردیم، نه، همین که شنیده هر رساله ای را زمان خودش رفته باز کرده، ده اولش مجتهدین نوشتن که تقلید به اصطلاح جایز است در مسائل احکام فرعیه، در اصول دین جایز، در احکام فرعیه جایزه. هر مجتهدی رو دیده یا سراغ گرفته خبر گرفته گفته که تقلید جایزه، میگه خب معلوم میشه که علم براش حاصل میشه که معلوم که تقلید از نظر شارع جایزه، خدا راضیه به تقلید کردن ما هستش. این اجماع خیلی معونه‌ای نداره، حصول علم برای عامی از راه علم، از راه اجماع معونه‌ای نداره.
اولی که میپرسه
نه از باب تقلید، از باب این که مقدمات تفسیر علمه. رساله اولی رو باز کنه نوشه تقلید جایزه، دومی، سومی، چهارمی، هر کی میگه میگه تقلید جایزه، پس میفهمید که پس قطعا تقلید جایزه. این یه راه. راه دومش هم این است که سیره عقلا، خب ارتکاز عقلای خودش اینه که میگه ما مریض میشیم پیش دکتر میریم، ماشینمون خراب میشه پیش مکانیک میریم، خونمون رو میخوام درست کنیم میریم پیش مهندس میریم. خب تو مسائل شرعی دینه باید بریم از مجتهدین سوال کنیم دیگه، من غیر از این احتمالش هست که شارع چیزی دیگه از ما بخواد؟ لذا میره به مجتهدین هم مراجعه میکنه. اینم ممکنه مستند عامی بوده باشه. شما نگید که خب احتمال رد از این سیره است که شارع قبول داشت نداشته باشه. میگیم عامی یا احتمال رد به ذهنش نمیرسه اصلا، غافل از احتمال رد، یا با توجه به این که همه مجتهدین فتوا دادن به جواز تقلید میفهمد ردی در کار نیست، میگه بالاخره اگر
شعار رد مقدماتش
ما اجماع شد، این اجماع مستقیما نیست اینجا، با واسطه. آره میگه بابا اگه شعار رد کرده بود گفته و تقلید نکنید، همطور که مجتهدین تو اصول دین گفتن نمیشه تقلید کنید، تو فروع هم یکی میگفت، کسی نگفته، معلوم میشه شعار رد اینه کرده. اینم یه بچه. بچه سوم هم سیره متشرعه است. این از اون وقت که چشمشو باز میکنه حلال و حرام و تشخیص میده، میده یه رساله گوشه تاخچه‌شون گذاشته، باباش، مادرش، برادرش مسئله شهری مشکل پیدا میکنن، لاشو باز میکنن یا از روحانی سوال میکنن آقای فلانی فتواش چیه، زنگ میزنن دفتر مجلس، میبینه باباش هم همین کار میکرده، بابا بزرگش هم همین کار میکرده، تا شنیده از آبا و اجدادش میبینه همه همین کار میکنن متدینی، خب میفهمه که پس معلوم بشه راه همینه دیگه، راه دین همینه که هر چه آدم خداپرست متدین ملتزم، میبینه تنها شیوهی که دارن در عمل به شریعت شو همینه دیگه.
اینه که همین الان خب قبول نمی کنم یا نه هم مگه تقلید نمی، مثلا دیگه که میگم مکار میمونه چی چیه، خب اینو مگه اینا برای اینا نیست، پس چرا شما ارماسه
نمیشه؟ نه دورال شبهته ناصل نشده، ما که نمیگیم دائما، ما میگیم اینا ممکنه من شهل بشه رب ما، برای بعضی از عوامی که شبهه در مقابلش ندارن همینا منشأ علم میشه. بله اگه الغای شبهه بکنی بله علمش از بین میره، ضایع میشه. اونها براشون شبهه پیش اومده، بعضیشون هم بهانه میکنن دیگه، اینا رو میگن اعتقاد خودشون هم ندارن، بهانه میکنن که زیر بار مسئولیت فرار. اینم یه وجهه که میتونه از یه وجه هم همین مقدمات انسداده. مقدمات انسداد ممکنه عوام به این شکل علمی بلد نباشن طرح بکنن و بیان بکنن، اما تو ارتکازشون هست. بهش میگه، میگه تقلید، چرا تقلید میکنی؟ میگه چیکار کنم، چیکار کنم؟ این همون مقدمات انسداده. یعنی بالاخره من تکلیف که در دینم دارم، احتیاطم که از صبح تاشون من بلد نیستم احتیاط بکنم در مسائل شرعی و نمیشه، و شعاره کی خواسته از من صبح تاشون بشنم احتیاط بکنم، مجتهدم که من نیستم، خب راه دیگه ای ندارم، میگم بزنم تو سرم، خب باید بشینم تقلید بکنم دیگه، راه دیگه نه. این همون چه کار کنم، این همون محصل مقدمات انسداده. اینم رو با ما منشأ میشه برای اینکه عامی علم پیدا بکنه. این راجع به مسئله اصل جواز تقلید مقام اول. مقام ثانی که در این بحث مطرحه اینه که خب مراد از تقلید چیه. حالا ما فهمیدیم تقلید جایزه، تقلیدی که میگیم جایزه به چه معناست؟ خب با توجه به اینکه در ادله‌ای که ما سابقا مطرح کردیم، در اون ادله معتبر عنوان تقلید هیچ کجا نیامده بود، تنها در روایت امام عسکری علیه السلام عنوان تقلید آمده، فللعوام ان یقلدوا، که گفته اون سند ناتمامه. در بقیه ادله مثل اجماع و سیره و امثال اینا که تمسک کردیم، حتی آیه فسأل و اهل الذکر و آیه نفر و امثال اینا، عنوان تقلید وارد نشده بود. لذا بحث از این که کلمه تقلید معنای لغویش چیه، معنای اصطلاحیش چیه، این بحث بیفایده است در این مباحث که دیدم تو کلمات بعضا مطرح شده و طویل بحث کردن ذیل این عنوان که معنای لغوی و اصطلاحی و استعمالات روایاتش رو بررسی کردن. این بحث‌ها بیفایده، بی‌ثمره‌ای به نظر میرسه، بحث‌های علمی صرفا باشه، ثمره عملی تو این بحث نداره که مفهوم تقلید رو ما لغتاً بررسی بکنیم. اونی که مهم است این است که ما ببینیم اون ادله که ما بر جواز تقلید آوردیم، اون ادله مقتضاش چیه، تقلید به چه معنای جایزه به مقتضای اون ادله. این مهمه در این بحث. احتمالاتی که اینم این نکته رو هم تذکر بدم که عنوان تقلید موضوع است یا متعلق است برای چند حکم، چند مسئله. یه مسئله همین مسئله ماست که در احراز امتثال تکالیف الهی یکی از طرقی که برای احراز وجود دارد تقلید کردنه. گفتم چند تا طریقه، یکیش اینه، این یه مسئله است. چند مسئله دیگه ما داریم که باز تقلید اونجا موضوع قرار گرفته. یکی عدول از مجتهد به مجتهد دیگره. آیا جایز است انسان از یه مجتهدی که از او تقلید کرده است عدول کند به مجتهد دیگر؟ اونجا تقلید باز باید معنا بشه که تقلید اونجا یعنی چی. یه مسئله بقا بر تقلید میت است. اگر از میتی، از مجتهد حیی ما تقلید کردیم، فماته یجوز تقلیده بعد موته یا نه، اونجا هم یه مسئله تقلید باز موضوع قرار گرفته. پس ما چند تا مسئله داریم در مسائل اجتهاد و تقلید که تقلید در اون، یا مثلا مسئله اجزا، اگر مقلد تقلید کرد در مسائل شرعی فتبینه بعدها که خودش مجتهد شد، یا عدول به مجتهد دیگری کرد تبینه که اون اعمال سابقش طبق حجت جدیدش باطله، آیا این اعمال قبلی مجزی است یا مجزی نیست؟ بحث اجزا هم یه مسئله است از مسائل اجتهاد تقلید. ما در هر مسئله باید ببینیم تقلید در اون مسئله به چه معناست. نمیشه یه نسخه کلی برای همه پیچید بگیم آقا تقلید چه تو مسئلتونا چه تو اون مسائل همه جا یه معنا داره، منم معناش مثلا التزامه یا مثلا معناش مطابقت عمله یا معانی دیگری که احتمالات که الان بررسی میکنیم. ما باید تو هر مسئله ببینیم تقلید در این مسئله به مقتضای ادله به چه معناست. ممکنه اینجا تقلید رو یه جور معنا کنیم، تو مسائل دیگه‌ای که می‌رسیم تقلید جور دیگه معنا کنیم، چنانچه این جور هم شده. بعضی بزرگان همینجور فرمودن، در یه مسئله تقلید یه جور معنا کردن، در یه مسئله دیگه تقلید جوری دیگه معنا کردن. این هم یه نکته باید مد نظرتون باشه. فعلا در مسئلتونا احتمالات بدوی رو مطرح میکنیم. یه احتمال این است که تقلید اینجا به معنای التزام باشد. شخص میگه آقا من مقلد فلان آقا هستیم. میگیم خب مقلد فلان آقا هستی مسائل شرعیشو بلدی؟ میگه نه، از امروز تازه رفتم تحقیق کردم، بنا گذاشتم بر این که از فلانی تقلید بکنم. این اینجا تقلید به معنای التزامه، به معنای بناه، یعنی شخص از الان تصمیم گرفته است، ملتزم شده است که از فتوای فلانی به فتوای فلانی عمل بکنه، ولی هنوز نه مسئلهشو بلده، نه عمل بر طبق او کرده، بر طبق مسائلش کرده، هیچی نیست، هیچ کاری نکرده، فقط مجرد بناه. خب معلوم است که این احتمال تقلید به این معنا محتمل نیست در مسئله ما، که یکی از طرق احراز تکالیف شرعیه مجرد التزام باشد، که شما التزام پیدا کنی به فتوای فلانی عمل کنی، اون وقت دیگه احراز کرده باشی امتثال تکالیف تو. نه، این مجرد بنا و التزام اثری نداره در احراز امتثال تکالیف. برای احراز امتثال تکالیف شما باید عمل بکنی، حداقلش این است که عملت مطابق فتوای مجتهد هم باشد، حداقلش اینه دیگه. ولو احراز هم نکنی، که حالا ممکنه احراز هم شرط باشه، علاوه بر اینها چیزی دیگه هم شرط باشه، اما صرفا من هیچ عملی انجام ندادم یا عمل انجام دادم، عملم خلاف فتوای مجتهدی بودی که از امروز بنا گذاشته بودم ازش تقلیدم بکنم. چون گاهی افراد بنا هم میذارن که از فلان تقلیدم، در یه مسئله به خاطر اینکه خلاف هوای نفسی برخلاف فتوای مجتهدش عمل میکنه، در همون حال میگه من مقلد فلانی هم هستم. پس معلوم میشه مجرد التزام هیچ اثری در مسئله ما نداره، لذا این معنا رو میذاریمش کنار. اصلا عمده معانی که محتمل است احتمالاً معتدن به که باید سرش بحث بکنیم، سه تا احتمال دیگه باقی میمونه. احتمال دوم بعد از این احتمال اول که گذاشتیمش کنار، احتمال دوم این است که تقلید به معنای مطابقت عمل عامی با فتوای مجتهدی باشد که در معرض وصول است، یعنی رسالش فتواش در اختیار این عامی هست، میتونه بهش مراجعه بکنه. اگر عمل او مطابق با این فتوا بود، این میشه کافی، این میشه تقلید. ولو مکلف حین العمل نداند که عملش مطابق است، احراز مطابقت رو نکرده، وایساد نماز خوند، بهش میگفتیم الان خب این نمازی که تو داری اینجوری میخونی که یه بار تسبیحات اربعه رو میگی، خب این مطابق فتوای مجتهدت هست؟ این مجتهدی که اعلم مجتهدین زمان ماست مثلا، میگه من نمیدونم فتوا آقا رو، حالا ما میخونیم انشالله درسته. خوند، اتفاقا بعد که رفتیم رساله رو باز کردیم، دیدیم که مجتهدش هم گفته بود مجتهد اعلم یه بار تسبیحات اربعه کافیه، این کافیه دیگه، احراز کرده امتثال، یعنی این به اصطلاح اون وظیفه اولش که همون امتثال تکالیف الهی بوده او رو احراز کرده و دیگه الان نمیشه اینو عقوبتش کرد، مؤاخذش کرد. روز قیامت خدا بخواد این مکلف رو عامی رو مؤاخذه بکنه، دیگه نمیشه مؤاخذش کرد، چون میگه خب من کاری که کرده بودم مستشهدم فتواش همین بود دیگه، من خلاف فتوا عمل نکردم، طبق فتوا عمل کردم. این یه احتماله. مستند این وجه را بذار حالا دو تا احتمال دیگر هم عرض بکنم تا برگردیم سر این احتمال. احتمال سوم این است که بگیم احتمال سوم از اون احتمالات چهارگانه ها، احتمال سوم این است که بگیم تقلید در این مسئله احراز مطابقت عمل است لفتوى المجتهد، یعنی صرف مطابقت واقعیه فایده نداره، باید شما احراز هم بکنید حال العمل که اون فتوای مجتهد همینطوریه. این هم یه احتمال. احتمال چهارم این است که صرف احراز و مطابقت فایده ندارد، شما باید استناد هم داشته باشید، چون یه کسی ممکن است بگه آقا من عرض کنم که تر تسبیحات اربعه رو در نمازم یه بار میگم، مجتهدم هم فتواش همینه گفته یه بار بگی، ولی من که یه بار میگم نه به خاطر اینه که این مجتهد گفته یه بار گفتن جایزه، من بیشتر از این حالشو ندارم، اگه این مجتهد میگفت سه بارم بگو من باز یه بار بیشتر نمیگفتم. ممکنه اینجوری عامی اینجوری عمل بکنه، این مطابقت با فتوا را دارد عملش، این مطابقت رو احراز هم کرده از این العمل اما استناد نداره. بعضی گفتن مثل مرحوم آقای خویی فایده نداره، این تقلید نیست که. تقلید در مسئلتان ها این است که استناد هم داشته باشه، یعنی این اگر روز قیامت تبینه که نماز واجب سه تا تسبیحات اربعه توش باید باشه، خدا میتونه عقابش بکنه بگه تو چرا یه بار گفتی، میگه مجتهد من گفته بود که یه بار کافیه، منم میدونستم فتواشو، میگه ولی تو به خاطر فتوای او عمل نکردی، تو به خاطر دلت عمل کردی، حالا چوبشو بخور. باید حتما مستندش چون او میگوید من یه بار بخونم. اینم یه احتماله، چهار تا احتمال شد، احتمال اول بذاریم کنار، اون احتمالاتو باید بررسی بکنیم. در مورد احتمال اول،
احتمال دوم
که گفتیم که صرف مطابقت کافیست ولو احراز نکند مکلف، مطابقت را دو تا وجه براش ذکر شده برای این، یعنی دو تا وجه میشه براش ذکر کرد، بعضش تو کلمات آمده بعضش هم ما اضافه کردیم. وجه اولی که تو کلمات ذکر شده اینه که گفته شده که در این مورد که مکلف عملش مطابق بود فی‌الواقع با فتوای مجتهدی که در معرض وصول بود، یعنی مجتهد عامی اگه میرفت تعلم میکرد اون فتوا رو میرسید بهش دست پیدا میکرد، در اینجا امکان ندارد خداوند متعال این عامی رو عقوبتش بکنه بر مخالفت تکلیفش، مخالفت واقعی، یعنی اگه فرض کردیم در واقع این عملی که مطابق لفتوای مجتهده خلاف واقع در آمد، شارع نمیتونه این عقابش بکنه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه تکلیف در این مورد قاصر است، قصور از ناحیه تکلیفه، به جهت اینکه تکلیف این است که شارع حکمی را امرن یا نهیان ایجابن یا تحریمن انشاء بکند به داعی باعثیت یا زاجریت، لذا اگر یه تکلیفی را شارع انشاء بکند اما داعیش بعث و زج نبوده باشه، خب این تکلیف در حقیقت تکلیف نیست، این مجرد انشاءه و نمیشه عقوبت کرد مخالفت بر مخالفت چنین تکلیفی، مثل اوامر امتحانیه. تکلیفی که واقعا و حقیقتا تکلیف است و یصح العقوبه علیه اونیست که بدای بعث و زجر و ایجاد باعثیت و زاجریت دائبیت برای فعل، زاجریت در مورد ترک. زاجریت نسبت فعله ولی نتیجهش میشه ترک. تکلیف واقعی اونه، این مقدمه. مقدمه دیگر اینه که تکلیف در محل کلام، تکلیف واقعی که فرض کردی مکلم مخالفتش کرده، این صلاحیت برای باعثیت و زاجریت نداره. تکلیف واقعی نسبت به این شرط صلاحیت باعثیت و زاجریت نداره، لذا به نسبت به چنین شخصی نسبت به این عامی حقیقتا تکلیف نیست، ولو نسبت به دیگرانی که اونها ممکنه فتوای مجتهد در حقشون نبوده، مجتهدین در زمان خودشون چنین فتوایی نداشتن، برخلاف تکلیف واقعی باعثیت داشته باشه، ولی نسبت به این عامی تکلیفی وجود نداره، چون تکلیف نسبت به او باعثیت و زاجریت نداره. چرا زاجریت و باعثیت نداره؟ میگن به خاطر اینکه این تکلیف قابلیت وصول نداره، نمیشه این تکلیف به عامی برسه. تکلیف باعثیت و زاجریتش در فرض وصوله، اگه به ما واصل نشه که زاجریت و باعثیت نداره که. و این تکلیف در محل کلام امکان وصول اصلا نداره. چرا؟ چون وصول تکلیف یا به این است که انسان علم به او پیدا بکنه، یا عرض کنم که لااقلش اینه که یا طریق معتبری براش قائم بشه، یا لااقلش این است که احتمال تکلیفی بدهد و حجت برخلافش نداشته باشه. دقت فرمودید؟ در اینجا با توجه به فتوای مجتهد بر عدم تکلیف، چون مجتهد فتوا داده سه بار تسبیحات خوندن واجب نیست، برخلاف اون تکلیف واقعی فتوا داده، و این فتوا هم در معرض دست عامی هست، یعنی اگر عامی فحص بکنه به این فتوا میرسه، با توجه به اینکه حجت اینجا بر خلاف قائم شده، این تکلیف قابلیت وصول الی المکلف رو نداره. یعنی این مکلف نهایتا اگر فحص هم میکرد بعد از فحص به چی میرسید؟ میرسید به این فتوا که مجتهد گفته که آقا سه بار خوندن واجب نیست. با توجه به این فتوا این تکلیف هیچ راه وصولش به مکلف بسته شده، فتوای مجتهد بسته راه را، راه وصول را. پس اینم یک نکته. پس این تکلیف قابلیت وصول نداره، وقتی قابلیت وصول نداشته باشد امکان باعثیت و زاجریت نداره، و تکلیفی که باعثیت و زاجریت در موردش فرض نمیشه او اصلا تکلیف نیست. اگرم تکلیف اسمش رو شما بذارید نمیشه بر طبق عقوبت کرد، اون مجرد یک انشائیه، حکم فعلی قابل مؤاخذه بر مخالفت اون نیست. یه تقریبی است که دیدم در بعضی کلمات مطرح شده.
خب که فرمودید احتمال دلیل برخلافش نباشه، فرق نداریم دلیل چی باشه؟
بله حجت دیگه، حجت شرعی برخلافش دیگه.
فتوای
مستعدم اینا فتوای مستعد حجت دیگه فرض کردیم دیگه.
مستعد یعنی تفاوت شد بین عالم و جاهل تکلیف.
بله دیگه، یعنی در تکلیف فعلی ها، نه در تکلیف انشائی. اون تو اشکال نداره، در تکلیف فعلی که یسه حل مقوع علیه بله تفاوت شد.
مثلا بحث اولی سوال بیام،
نه از تقلید چی؟ از تقلید جواد تقلید فارغ شدیم الان دیگه. تقلید فرض کردیم فتوای مستعد حجت در حق این عامی. خب عرض کنم که این استدلال را یه اشکالی بهش کردن، این استدلال تو کلمات آقای سیستانی حفظه الله بوده، تو این جزوه اشتاد تقلیدی که تقریراتش که توی سایت هست، سایتیشون توی سایت تقریرات هست، سایت تقریراتی که بزنید هست. آقای سیستانی اشکالی که به این بیان کرده اینه که گفتن که حالا میخواد عبارتی هم که خودیشون داره را من حالا تقریبا این عبارت من نوشتم ان المولا لیس له حق الغبه، این عبارت از تقریرات درسی شده یا ربانی نوشته، ان المولا لیس له حق العقوبه في هذا الفرض لان القصور من ناحیه تکلیف فان التكليف انشاء بداء جعل الداعي او بدع بداء جعل الزاجر و ما لم يكن هذا التكليف واصلا لم يكن لائقا للداعيه والزاجريه والمفروض في المقام فت ان فتوى المجتهد خلاف الواقع فالحکم الواقعی لا یصل ابدا الى حد زاجریه و داعویه، که اینو ما یه مقدمه اضافه کردیم چون شرطش وصوله و با وجود فتوای برخلاف این دیگه وصول پیدا نمی‌کنه، امکان وصول نداره، لذا به حد زاجریت و واسیت نمی‌رسه مع کون الفتوا مخالفا له. فالقصور من ناحیه الحکم و مجرد و افتاء المجتهد فی رسالته بالجواز کافر فی المعذوریه. این بیان سیوم آقای سیستانی حفظه الله جوابی که به این بیان داده اینه که ایشون فرموده که اون چه که منجز تکلیف است در حق این عامی سه چیزه، یکی علم اجمالی به تکالیفه که علم اجمالی باعث تنجیز تکالیف واقعیه میشه، تنجیزم معنا کردیم یعنی کون و تکلیف به حیث یسه العقوبه علی، یعنی لا یقبه العقوبه علی، میگه منجز سه چیزه، یا علم اجمالیه که انسان در شریعت میدونه علم اجمالی داره، یا احتمال قبل الفحصه که گفتیم منجزه به نظر اصولیین، حتی اونایی که قاعده قبه قابلا بیان قبول دارن میگن احتمال قبل الفحص منجز تکلیفه، یا ادله تعلمه که ادله تعلم گفته برید تعلم احکام بکنید میجی ایوم به عبد یوم القیامه و قیلش افلا حلات عملت، میگه که ما علمت، قیل لهو افلا تعلمت، خب این ادله تعلم که واجب کرده تعلم خودش باعث تنجز تکالیف واقعیه میشه، این هم یکیه. فرموده پس ما سه تا منجز در حق این عامی داریم، علم اجمالی، احتمال، اخبار تعلم. مجرد فتوای مجتهد بره تو رسالش به این که آقا تسبیحات اربعه یه بار میشه بگی، این سه تا منجز رو از گردن این عامی بر نمیداره. اگر این مجتهد بره، این عامی بره فتوای مجتهد رو به دست بیاره، این سه تا منجز میپره دیگه، تعلم از بین میره، چون الان تعلم کرد دیگه، رفت تعلم کرد قبل از تعلم، احتمال قبل از فحص از بین میره چون الان فحص کرد بعد از فحص، الان ولو الان احتمال میده فتوای مجتهد باز اشتباه باشه و اون احتمال بعد از فحص دیگه این منجز نیست. علم اجمالی هم از منجزیت میفته چون علم اجمالی شرط تنجیزش اینه که حجتی بر در بعضی از اطراف برخلاف نداشته باشیم، این الان حجت برخلاف پیدا کرده در بعضی از اطراف، پس بعد از فحص این سه تا منجز میپره، اما قبل از فحص این سه تا منجز هنوز سر جای خودش هست، تا مادامی که احراز نکرده این عامی که فتوای مجتهد بر جواز هست، این سه تا منجز در حق این عامی الان فعلیه. خب بنابراین چاره میتونه مؤاخذه بکنه این ابرا به این که تو چرا مخالفت تکلیف واقعی کردی با اینکه علم اجمالی داشتی، احتمال قبل الفحص هم بود، اخبار تعلم هم بود، میتونه مؤاخذه بکنه این عبد را،
یعنی
ولو
که حالا قبل الفحص بگید به فتوای مرجع عمل کردم
حجت نیست،
این
عمل کردم، عمل کرده باشه، شما اگه علم اجمالی نداشتی
حجت
نداشتی، حجت اون وقتی آخه یه احراز نکرده بود حجت رو، اون قبلش که فنوس که فحص نکرده بود از فتوای مجتهدش، انو که علی فتوایی نداشت، سراغ نداشت که شاید فتوای این بوده، شاید
منو فرض کردیم حجت مرجع
بوده فتوا، بلکه این که احراز نکرده بود،
احراز نکرده فقط مطابقت بوده با خود
شرف اجمالی داشت، فتوا هم پیش این قائم نشده بود
حجت پیش اون قائم نشده بود هنوز، یعنی این احراز نکرده بود حجت برخلاف رو. این بیان رو ایشون آمده فرمودن. به نظر قاصر ما این حل، ولو این مطلب فی نفس تمامه، ولیکن این حل اون اشکال نیست. اون اشکال از این ناحیه نبود که این مکلف منجز در موردش وجود ندارد که شما اشکال بکنید که چرا سه تا منجز در حق این وجود داره. اشکال این بود که او تکلیف واقعی چون قصور دارد، چون قابلیت باعثیت و زاجریت در حق این مکلف نداره، این یا حقیقتا تکلیف نیست یا اگه اسمشو میذاریم تکلیف، این تکلیفی نیست که بشه برش مؤاخذه بکنیم. اشکال این بود دیگه.
خب همون منجزیت نمیشه؟
نه بحث منجزیت نیست. اون میگه بابا از فرض میذاری اصلا ما تکلیفی در واقع نداریم، میشه مؤاخذه بکنیم؟ مکلا شاره میتونه عبد مؤاخذه بکنه؟ نه. چرا؟ چون تکلیف نداریم. نه چون منجز وجود دارد، منجز وجود ندارد. بحث در این نیست که منجز وجود ندارد، بحث که اصلا موضوع نداره عقوبت. عقوبت موضوعش اینه که شما مخالفت تکلیف بکنید. اصلا این مخالفت تکلیف نکرده است که، چون شرط بله موضوع عقوبت مخالفت تکلیف فعلی است. این مخالفت تکلیف فعلی اگر بگیم منجز داره میگیم یستحق العقوبه، منجز نداره معذر داره لا یستحق العقوبه، اصلا موضوعش مخالفت تکلیف. این اصلا مخالفت تکلیف نکرده، بخاطر مخالفت تکلیف فعلی نکرده. اشکال این بود چون تکلیف اصلا قابلیت بحث و زجر نداره اصلا. شما اون اشکال رو باید حل بکنید، والا صرف این که بگید ما اینجا منجز وجود داره اون اشکال این مقدار بیان حل نمی کنه. ببینیم حالا چجور میشه این اشکال رو جواب داد، این بچه جواب داد فردا جلسه فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله. خواستید ملاحظه بکنید این عبارت آقای سیستانی رو تو بحث استعاده تقدیم صفحه 268 رو پیدا کردن صفحهش بخورده. این پی دی اف اینا سخت پیدا کردن.